أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک تکمله به بحث دیروزمون بزنیم. اقدام که ما به عنوان قدم و پای ملائکه میگرفتیم در کتاب لغت به معنای جای پاست. البته معنای پا هست، خود قدم هم معنا میکنند، ولی اگر ما اقدام رو به معنای جای پا گرفتیم، اثر پا، و خیلی به اون مطلبی که ما گفتیم متناسب تره و که میگونه معنا کردیم که حضرت فرموده بودند به این که بله و من هم من خرق از اقدام هم تو خوم الارض، که خود پاشون باشه خیلی متناسب تره که ببین، یعنی تمام عالم ماده جای پای اونهاست و جای پای اونها از کنه عالم کل عرض سفلا تا انتهای سماوات اولیا که ملکوت اعلی باشه همه رو فرا گرفته. و این جای پا در حقیقت یک غایات بیزه، یک پرچمه، چرا که وجوده و وجود پاکه. بذار در این معنا که دیشب یکی از دوستان توضیح دادن با توجه به معنایی که در اثر پا هست، قدم به معنای اثر پا هست، اونم نبذت من اثر رسول داری که از اثر منی هم قدم باشه، تو اون مورد این تناسب معنایی خیلی بهتری پیدا میکنه که خوبی بوشه خوبی رو که دوستان تذکر دادم. بله؟ ولی به که این اثر پاکه میخواید بگه اثره، میخواید بگه در اگر تجلیات اوناست، تجلیشونه، خود وجود متجلی اثر اوناست. از سایه بگه گفته این سایه اون عالمه، خب سایه فی حد نشته نه، ولی سایه وجود با سایه که سر میکنه اشکال نداره، چون اشاره به اینه که میگه اثر پای اینها در تمام این مجموعه هست. ما این دستانو بوده بگیم تشکیفه که توش خوابیده. بعد میفرمایم که لم تجاب و رقبات هم ما اندهو الا ما اند غیره. رغبت به معنای میل شدیده، همان که شوق به معنای رغبت شدیده. از اول شوق، بعد که شوق مؤکد و شوق شدید پدید آمد، رغبت پدید میاد. به وقتی رغبت پدید آمد، ببخشید، این اول میل بعد رغبت میشه، وقتی رغبت میل شدید شد رغبت میشه، و رغبت وقتی شدید شد شوق پدید میاد. حالا اگر معنایی که در رابطه با اراده میگن، شوق هم وقتی شدید شد اراده پدید میاد، که شوق مؤکد باشه که از مقدمات اراده است. این به معنای رغبه وقتی شد مسترشه، رغبه یعنی همین میل شدید داشتند. و این هم اهم از این که انسان رغبت به یک چیزی داشته باشه که موجوده یا معدومه، در مقابل تمنی. تمنی یعنی میل به چیزی که فوت شده، امکانش نیست، آرزو محال، یعنی آرزو اندیشی، چیزی رو ما داشته باشیم. یا لیت شباب تعود لومن فاخبره و ما فعل البشیر، کاش جوونی برگرده که من به او بگم که پیرو با من چه کرد. برکه نمیگرده. این تمنی به معنای یک میل به چیزی که فوت شده و امکان وقوع نداره. حالا ممکنه چیزی که فوت شده آینده هم باشه ها، هیچ وجود به گذشته نباشه، یعنی دست نیافتنی باشه، ولی بیشتر در زمینه اموری است که گذشته است. آینده مثل که شما مثلا آرزو داشته باشید که ستاره زحل یه روزی برخورد کنه به ستاره مشتری. در آینده است، برخورد نمی کنه، اتفاق نمی افته. یا آرزو داشته باشید که مثلا روزی تبدیل بشید به قهرمان بوکس ایران. نمیشه، مثلا چون که عمل یه سندتون گذشته، امکانش در الان برای اتمنا آدم جلسالی یا مثلا فرس خود دیگه با این هیکل نمیشه. این همیش تمنیات. از این بعد اگر با ان متعدی بشه به معنای اینه که از این شیء منصرف شده آدم. من یرغب ان ملت ابراهیم، یعنی از ملت ابراهیم رو برگرداند. اگر با متعدی بشه به این معناست که انسان به خصوصیات یک شیء میل داره، رغبتی، یعنی نگی به خودش، یه ویژگیش خصوصیاتی در اون رغبتی داره. اگر با اعلام تعدیشه یعنی به سمت او مایله، به سمت او میل داره و میتوندن بدون هیچ کلام از اینها، بدون اینها، یعنی مستقیمن متعدی بشه که رغبه او به او میل داره. چون که به او میل داره یعنی چی؟ یعنی به خود اون شی، به ذات اون شی، بدون این که اساسا به جانبش بشه، به خصوصیاتش بشه. با اولا از مواردی که در قرآن هم اومده الى ربك فارغب، یعنی به سوی خدا میل کن، فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب، یا انا الى ربنا راغبون، انا الى الله راغبون، ما به سوی خدا رغبت داریم. این هم نقطه پیشهان، یعنی ما به خود خدا رغبت نداریم، قابل دستیابی برامون نیست، ما به سوی خدا رغبت داریم. سمان که داره انا الیه راجعون، ما به خودش رجوع نمی کنیم، ما چه اما به سوی او رجوع میکنیم. این به طرف او میل وجود داره. این مسئله با اگر پس بدون اعلام تعدی شد، یعنی ما میخواییم به اون سمت بریم. حالا اگر رسیدیم رسیدیم، اگر نرسیدیم به سمت اون میخواییم بریم. اما اگر بدون اعلام تعدی شد، یعنی ما میخواییم به خود اون رغبت داریم، رغبت ما نسبت به خود ذاته. در اینجا با اعلام تعدی نشده که رقبتهای این ملائکه به ما انده و به خودش، رقبت ما اندهو دارند. ما اندهو چه روزه میده؟ تجاوزه از ریشه جاوزه که متعدی هم هست، این عبور کردن، گذشتن، معنی میشه که رقبتهای ملائکه عبور نکرده است از آن چیزی که در نزد خداست به آن چیزهایی که نزد غیر خداست. یعنی اینجوری نیست که ملائکه اون چیزهایی که نزد خداست رها بکنند، برن سراغ اون چیزهایی که نزد غیر خداست. ما عندكم ينفد ما عند الله باق، هر چی نزد خداست باقی میمونه، چیزی که نزد شماست نفوذ پیدا میکنه، از بین میره، از بین رفته نیست. ملائکه با توجه به ویژگی هایی که دارند ساختارشون اینه که از آن چیزی که نزد خداست رو به غیر نزد خدا بر نمیگرداند و رغبتشون یعنی میل شدیدشون به خود اون چیزی است که نزد خداست، نه به سمت اون چیزی که نزد خداست. هر چی از لغت آیاز میشه خود بله، اما رغبت به اون معنی است. این شهر فراز دوان این وقت با هم معنی بشه کما این که این آقای مکارم دادن که خوبی هم هست. ایشون میگه نگاه کنید قبلش میگه لقد استفرقت هم اشغال عبادته، این اول اینها فقط و فقط مشغول عبادتند. وقتی این گونه هستند نتیجه سوزت دلد حقائق ایمان بین هم و بین معرفته. چون این گونه ایمان به معرفت خدا اونها رو پیوند میده، یعنی از عبادت به ایمان میرسند. وقتی به ایمان رسیدند قطعهم الایمان به الالولع الی، وقتی به ایمان رسیدند عشق پیدا میکنند و وقتی هم به عشق پیدا رسیدند دیگه ایمان رو نمیبینند، دیگه چیز ایمان رو نمیخواد. یک ترتیباتی درش وجود داره که درستم هست. اول با عبادت شروع میشه، بعد به معرفت میرسه، بعد که به معرفت رسید به یا به تعبیر به ایمان رسید به عشق میرسه، به ولع میرسه و بعد به چی میرسه؟ به این که چیزی غیر خدا را عاشق نیستن، انحصار میشه. یا از اول عبادت رو به معنای معرفت بگیریم، یعنی که اما خلق الجن و الانس لیعبدون ای لیعرفون، اگر به معنای معرفت بگیریم یعنی شروع داستان به شناخته. اگر شناخت شد به چی میرسه؟ به یقین میرسه، به ایمان میرسه. وقتی به یقین ایمان رسید به عشق منتهی میشه و عشق کلن با غیرته غیر باقی نمیذاره. حالا نمیمونی، حالا اون بحث قبلا مطرح کردی در اینجا شهر این سیرش دوسته میادم الزامن، یعنی اون بحث قبلا طرح کردیم وقتی نمیدونیم از واقعا چجوریه به طرفش امکان دار الزامن ملازمه این نیست. این عشق به عبادت، این کلن عبادت کردن و علاقه به عبادت رو باید انسان در درون خودش ملکه بکنه. شروع انسان نکرده باشه فکر میکنه کار نشدنیست، البته بنده از کسای نقل میکنم که این کار کردن، یعنی این کلن توجه به این مسئله از مواردی است که راه بشاست بر انسان و عدم توجهشن یک حالتی بر آدم میاره که ناخودآگاه اولا قطاع پیدا میکنه، دل شرکی میشه. کسایی هم که این کار میکنن میگه مش آدم علاقن، حالا بچی اینقدر مثلا سرشون به سجده حقه، یا حتی ممکنه توضیحاتی هم بکنه که عبادت بگذ خدمت خلق نیست که میپاشه بره نمیدونم دنبال کار مردم باش، در حالی که این که انسان تلاش بکنه به این که از عبادت لذت ببره. این یه نوعی وقتی میشینه با خدا حرف میزنه، فرض کرو الله که ذکرکم آبا اکم، با خدا حرف میزنه لذت براش باشه. این یک سراغازیست، خودشان تازه هدف نیست، یه راهیست که در همینجا گفته شده. یه روایتی کافی نقل کرده که روایتی خوبیست، روایت از این جهت افضل الناس من اشغل عباده بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت بشه. و احبها به قلبه، افضل الناس من عشق العبادت آنقها، اونو در بغل بگیره، عشق دوردی هم نداشه، به وصال برسه. و احبها به قلبه، اونو به قلبش دوست داشته باشه. و باشرها به جسده، با جسدش و بدنش او رو مداشرت کنه، فقط همینجور دوست نداشته باشه، پاشه یه نمازی یه سجده یه سرش به سجده حق داره، یه خلوتی در خودش درست کنه. و تقرعه تقرعه یعنی پشترو شدن، یعنی به خاطر او پشترو بشه، یعنی به خاطر او بلنج که را بیفته، این او رو بگیره در درون خودش. فهولا مدالی علا ما اصبح من از دنیا علا اصر ان یسر، این آدم دیگه اصلا براش مهم نیست، دنیا سخت یا راحته، لا یبالی اصلا توجه نداره. آن جنون لا یبالی وحشی صحرای عشق، این لاعبالی میشه، یعنی چی میشه؟ یعنی اساسا توجه دیگه در این موارد پیدا نمی کنه، چه دنیا سخته یا راحته. چیم که این درجه برسه؟ کسی که عشق العبادت، یعنی بتونه با عبادت انس بگیره، با عبادت خوب بگیره، یک ارتباط دلی پیدا بکنه. امام یه نامهی دارن به عبادی ما، من چند با تاله شاید گفته باشم، خیلی تعبیر قشنگی میگن، میگن که دوره رضا شاه خب خیلی دوره سختیه، این دوره رضا شاه ما درکی از سختی او نداریم، تمام متدینین از همه جهت زیر فشار بودن، یعنی از یه طرفی از نظر فکری و ذهنی امول تلقی می شدن، موج علمگرایی قربی اومده بوده، گفتن شما دیگه اصلا مال دوره مانوتایی، شما دیگه را جمع بکنید بید، اصلا نوع تفکر دینداران تفکر مردودی بوده. از طرفی پیوندی که ایرانیت با دوره قاجار داشته، هر چه داره سر قاجار می خورده تو سر ایرانیت هم می خورده، دوره طولانی هم پیمان میدن با هم بین دیگه چی میگه عباس یه تذکره میگه وسط طرف من هم چیز پیدا بکنه. این موردی که وجود داره از یک طرف هم اینگونه بوده، از یک طرف هم خوب حکومت هم به شدت فشار گذاشته بوده، و تاریخ هم که نگاه میکنید سوی جمله به خاطر همون مسئله بخش زیادی هم از مردم همراهی میکردن، یعنی اتداش همدلی میکردن، میگفتن کار درست میکنن، یعنی بعد از این که پاسبانا مثلا فرض کنید از سر مردم چادر میکشیدن، یه طیفی از مردم شهر هم به خصوص حالا عراضلشون باشن یا مواردشون، اینا همراهی میکردن. خیلی دوره سختی بوده به خصوص برای روحانیت که خب نماد دینداری بودن و ضمناً هم همون نماد اون طبقه بودن، از همه جهت بوده، یعنی هم از نظر فکری اینها فکرشون رفته بوده به حاشیه، یک جریانی بودن که زبانشون در روزه اندیشه کم آورده بوده به خاطر پیشرفت علم، کل دنیا از یه طرف شفا از یه طرف بودن علمگراها، کلن دینداران هنوز نتونسته بودن در مواجهه با سوالات جدید خودشون جمع جور بکنن، متحصون بودن بگید که این حرفان قدیم و یه حرفی ندارن و اینا. از یه طرفی هم خود روزاشان شمشیر بسته بوده، هرچی بوده میگرفتن زندان میکنن، پس کلش میزدن، نمیزشتن کسی روز خودی بکنن، آخوندارم که عبا و عمام و اینا سرش رو بزدشتن. من میگم من تعبیه که این نامه عبدینا دارم، میگم تو این روزگار که بعدم بلا فاصله هم که هیچ دوباره نیاد به سر نیاد دوباره، میگن من یه آخون رو دیدم که این دم در مسجد دم در منجایی نشسته بود، دیدم که عبا امومش رو برداشتن اومدن با قیچی قباشم از کمر بریدن، چون یکی از کارهایی که می کردن این بوده که بلاد مثل عبا رو که برمداشتن امومه رو برمداشتن قبارم برای اینکه دوباره طرف نفوشه تبدیلش بکنه به کت، خود اونا زحمت رو می کشیدن از وسط پاره می کردن که دوشه کت. میگه بهش گفتم که این چه نظیره؟ میگه به راستش عوامو چه بگم به در تختی نداشت، این نون از دلن خریدم دارم میخورم، حالا خودم بزرگه ها فردا چیز میشه دیگه. این آرامشش امام اونجا میگه احمد اگر به تو بگم که من هنوز قبطه این آرامش این بند خدا رو میخورم باورم که این اینقدر اسفلوس به دنیا پیش استاده است. این مولی به تحبیر اینه علاما اصبه من دنیا علال اسر امال یسر یا علا اسر من یسر ترجمه نداره این کارا دمش دیگه یه روز دیگه. اینو شما من براتون تشکیل بکنم ببینید به سر خودتون اومده اما در مقیاس کوچیکتر درکش میکنید. شما فرض کنید یه سفر دو روزه رفتید، حالا مثلا پنج روز رفتید اربعین کربلا یا مثلا یه دو روز رفتید اردو، سخت میگذره جا خواب نیست، اصلا سرتش کنم اگه هست بابا زخم نگذید حالا دو روز یه میرسید کنش یه روز بیشتر نیست. این میگه بر خود آدم میاد چه وقتی که یه ذره از سطح قصه ببرید خودتون بالاتر. اون جایی که دو روزه رفتی یه سفروی یه اردوی دو روزه یکی میاد بر بزنه آخ نمیدونم این وقت خوابش کجه وای این من قضاش بده، میگی بابا دو روز بیشتر نیمده اینجا که سرتاش دو روز بیشتر دوست که حالا این اردو زدن نداره چه دیگه بیاره تر کن دیگه میگه من خوابم نبرد دیگه حالا من میگه میخوابه دیگه اندازه کافی آدم دیگه خونه تون استراحت بکنه دیگه هم کسیف رو میگه خیلی حالا این همون حسیست که آدم های مثل دست دنیا داره. این حسی که همه ما نسبت به اون سفر داریم که یه روز دو روز فکر میکنیم مثلا چیز مهم نیست سال یه روی رو سر کرد اینا میگن دل دنیا دو روزه، یعنی دل رو به گونه ای بالا میبره که کل دنیا رو دو روز میبینه دیگه. چرا؟ چون به یه جایی بعد اینجا ایمان داره، یعنی کل مطامعش اینجا نیست، جایی فراتر از اینجا هست. مثل کسی که اردو رفته همه دنیاشون اردوه نیست، یه چیزی بالاتر از این اردو داره. این اردو همه ما رفتیم دیدیم چقدر راحت میتونیم اون دو روز رو تحمل کنیم. به تعبیر این روایت لا یزالی علی ما اصبح من اون اردو علی یسر ام عسر، این چیزی که کل دنیا رو دو روز میگیره. سردهر یومان یومان لنس و یومان علم چیلی کنه دیگم خوندن بعضی ها این دو روز دنیا رو یه اصلا مهمی نیست سرفش با هم شکم از سر میکن. خب این مشکل که وجود داره، پس ببینیم اگر گفتیم عبادت رو به معنی معرفت گرفتیم من استفرقت هم اشخال عبادتی اینو بتونه به اونج معرفت برسه که این یکی از راهاشم عبادته، یکی از راهاشم واقعا سر به سجده حق گذاشتنه، جلب تفکر بردنه، توجه کردنه، به ایمان میرسه، از ایمان به یقین و وله میرسه که در ایمان و یقین چه فرقی دارن اشاره خواهیم کرد، و از این به چی میرسه؟ به این که جایی رو نبینه. گفت جلیتش جایی در جهان نگذاشت زنجهت این کل اشیا شد یا این جمله اشیا شد، دیگه نمیبینه، توجهی به چیزی غیره او نداره. این جمله رو برای کن صحابا خوندن گفتن زلیخا از ستندن تا به اود نام اشیا جمله یوسف کرده بود، همه چیه سوشه یوسف. کسی که دنیا رو با خدا میبینه اصلا غیر او رو نمیبینه، توجه به غیر او نداره. منطور در رابطه با ملائکه یک فرازی در اینجا هست که چقدر لطیفه و اون وقت در انسان چیه؟ در ملائکه رغبت به ما اندهوه، یعنی رغبت و میل شدید ملائکه به خود ذات نیست، به ما اندازاته. ما اندازات چیه؟ اگه در اون چارچوبه عرفانی که توضیح دادیم، ما اندازات یعنی عالم اسماء و صفات، توجه به عالم اسماء و صفات که یه درجه بالاتر از اون هاست. اون کسی که به ذات الهی رغبت داره انسانه، اون رغبت به ذات الهیست، یعنی میخواد به اون نقطه بره. در مادری رغبت در ملائکه فقط و فقط به یه درجه بالاتر از خودشونه، عاشق علت خودشه، علتش هم مقام اصلا و صفاته، یه رغبت به ما اندهه. اما در انسان این هست که حافظ گفت فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام شراب و بخواه آدم ریز. عشق ذات فقط و فقط در مورد خداست، در مورد انسانه. عشق ذات الهی فقط در مورد انسان ایست که میتونه به این درجه بره که وقت در انسان کاملش بیتونه واقعا به درجه سمدن آفت ادلا برسه که قبلا اشاره کردیم. این تعبیر لم تجاب رغباتهم ما انده، بله اونها رغبتشون به ما انده، اما در رابطه با انسان که بالاتر از ملک میره، از انسان خاص دیگه، انسان کامل ولی خدا، و الا ما ها که همون قبل همین هم هستیم، این نهایت میلی که میتونیم بکنید همونا توجه کنید، ولی انسان این ظرفیت رو داره که رغبتش به سوی خدا باشه، نه به ما انده خدا، اون چیز که در انده خدا وجود داره. این کما اگر نرسیم که انشاءالله امروز میرسیم اشاره میکنم. میدونید حالا اونو زیر بگم بگیم به خاطر سوال شما، زیر این آیه ما اندکم لن فد ما اندالله باق که انما اندالله و حیر لکم، دالت شروع میشه میگه آنچه در نزد خداست برای شما بهتره، و ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، حتی نزد شماست از بین رفتنیست و حتی در نزد خداست باقی ماندنی، و لیجیان الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و کسانی که صبر کردن اجرشون رو به بالاترین درجه که انجام دادن پیدا میکنند و میگیرند. اینجا اون صحبتی دارن که تفسیر سوره حمد توی یکی از تقلید فلسفه شون، تقلید فلسفه زیاده چاپ شده هست که یکی از سخنانی هاشون هست، یه پیدا از همین مطلب ملکه ذهنی ایشون دیده جای مختلف میگن. ایشون میگن، حالا من تعبیر میکنم از این که میگن، نگاه کنید این که ما اندکون داره و ما اندالله، به این باید توجه بکنید که همه ما یه ما اندکم داریم یه ما اندالله داریم. حالا قشنگ یا میگن همه ما یه ما اندالله داریم یه ما اندکم داریم، یعنی در وجود هر انسان یه چیزی از خداست که این ما اندالله به ما دادن، و در همه ما یک چیزی هم مال خودمونه که مال خودمونه. باید توجه بکنیم اونی که از خدا بمون دادن اون باقی میمونه، اون چه مال خودمون از بگیر. بیشتر توضیح نمیدن. در مذاهب دیگه ایشون زیاد دارن، به خصوص تو چهل حدیث و اینا، که بدون توجه به این آیه دائما میگن، میگن آقا توجه بکنید به اینکه بی نهایت کجا، نهایت در کجا. شما در این دنیا هر چقدر هم گیرد بیاد، بهترینش نهایتا 70 ساله، چیزی که هم مدتن هم شدتن هم از حیث های دیگه در این دنیا قوی تر و بی نهایته، اصلا در مقابل این نیست. این آمیانه ترمش در ولایت رو معنا شد. ما اندکن چیه؟ همین پولی که دارید و جلونی که دارید و قدرتی که دارید، خب اینه همش عبیره. اما توجه بگم بکنید که اگر به سراغ ما اندالله، چقدر اینها بیشتره در اون دنیا، حول و قصور و همه اموری که در هست، همه لذائفی که فکر میکنید همینجا هست، اونجا بیشتره. تازه در اسلام من الله اکبر اونجا خیلی بیشتر هم بسود. اما این چیزی که در سوره حمد دارن یک نکته ای رو باز میکنه که ازش اینجا هم میشه فهمید، این تعبیری که اینجا هم مطرح شده میشه بهش اشاره کرد. این که همه ما یه ما اندکم داریم، یه ما اندالله، اشاره به وجود ماهیته. ببینید ما قبلا هم اشاره کردیم که ماهیت چیه؟ ماهیت حد وجود امکانیست. من یه سال چندی میشن بار این بحث رو مطرح کردیم. به این که اونا یه قطره رو اگر تصور بکنید، این قطره برای این که قطره بشه دو تا چیزه، یکی آبه، یکی هم محدودیت آبه. یعنی آب اگر محدود بشه میشه دریا. چی قطره رو قطره کرده؟ این وسط هوای زمین نگرش دارید، یه قطره بارونه، یه عکس بشتی گرید، یا همه چی رو نگر روی مثل این روزه که فیلم ها قدرت تخیل انسان رو بالا برده، این روی رو خودتون نگرش دارید، یا مثل یه سوزن رو بگیرید یه قطره روش نگاش کنید. چی این قطره شده؟ یک این که آره، دوم این که همون قده بیشتر نیست، یه داره بیشتر باشه، این متصل به قطره های کنارش بشه، دیدید روی شیشه بخار که جمع میشه، بعد یه هایی دیدید اینجا را میفته، همه رو جمع میکنه به خودش میاد پایین، دیگه اون قطره بالایی نیست، حد میشکنه، دیگه از محدوده خودش فراتر میره. این حدش میشه ماهیتش. حالا این در آبه، بکنیش در وجود. وجود شما یعنی که هست، در حقیقت ترکیبیست از شما، ذهنیت شما ترکیبیست از وجود و یه محدودیت این وجود. چون این وجود محدود شمایی، اگه محدودیت شکست این شما نیستی، دیگه متصل میشه به دریا. اگر این قطره بزرگ شد بزرگ شد بزرگ شد بعد متصل شد چند به دریا، بشه دریا. این وجود بزن میگن همه اشیا ترکیبی هستند از وجود ماهیت. تو اول فلسفه که بیایید که یه ترکیب از وجود ماهیت هست، ترکیب وجود ماهیت این، ولی واقعیت یه ترکیبی نیست، وجود خالصه. مثلا وجود خالص وجود محدوده، حدش و ماهیتش این که این شوز اینه، این حرف جوابی رسیده این همینی قطعه داره آن به آن بزرگتر میشه. یعنی شما این وجود در درون خودش این ظرفیت داره، این قطعه رو که تا حالا مثلا یک میلیمتر یا میلیمتر بود داره میشه یک درشتر میشه دو میلیمتر، بعد داره میشه سه میلیمتر، هی داره آران آران حد میشکونه، به قول امروزی ها استخون میترکونه، داره این گنده تر میشه بزرگتر از زیغ سناغ و از زیغ لسان داره میگیم بزرگتر، این داره توسعه وجودی پیدا میکنه. حرکت جوهری کوچیک نمیشه، بحقرا نداره، حرکت جوهری قهقرایی نداره، اینجا کوچیکتر بره. ممکنه به سمت سبعیت بره، اما به سمت کمال باز میره. خب این نیوز این وجود که بزرگ میشه وجودش ما اندالله هست. چرا به حاطر این زرکان وجود یه امر حقیقی است. ماهیت سوی عدمیه. تعبیر آن تلسلی خیلی تعبیر قشن میگن. ایشون میگه ماهیت عبارت از لاها و لایسته ها. این یک قطره چی قطره کرده؟ این که هوا نیست. این که دریا نیست. این که این وسطه که وسطه اطرافش نیست. این که اونا نیست این انقدر شده و اینا اگر اونا بود دیگه این انقدری نبود و دیگه تر شد. نیست شدنش ماهیتشه، نیست بودنش، نیستی اطرافش. خب این داستانش ما اندکن بعد هم میخواید بگم نهایتا که این نفخت سور و فعلات نبی من الملک اليوم لله الواحد القهار این روز همه ماهیت برداشته میشه. چیزی اساسا ماهیت نفوت پذیره، وجود باقی میمونه. تبیه امام از این آیه قشنگ میگه ما اندکنتون نه ما اندالله هم ما اندالله خودتون و ما اندکن خودتون. شما هر کدوم که یه ما اندکن دارید یه ما اندالله دارید. ببینید این ما اندالله رو تون میمونه، ما اندکن رو تون میره. این وجود رو تون میمونه که همه دست دارمون سرزم چهارمون بند هر فلسفه اینه که وجود معدوم نمیشه. ای وجود لای ادم وجود رو تون میمونه، ماهیت رو معدوم میشه. و این سر تکاملی دیگه به تعبیر مولوی هم که یکی خوندم از زنادی نور در نامی شدن. این حد که میذارید پایین حد بعدی رو میگیرید که البته این به خلالوست یعنی قبلی میذاره بعدی رو میگیره. اون لفرد ها میگه نفس و عدلوستی وجود هی آرام آرام توسعه پیدا میکنه، بزرگتر میشه. اینجا روست که یه حدی رو رها بکنه، حد بعدی رو بگیره، پوستین رو پوستین میپوشه. یعنی وقتی انسان این قطره های وقتی دمی در دمی شد حد یمیلی رو داره، ولی چی درشه بگه یمیلی نیستان ولی حد رو داره. وجود اقواز درک وجود از اف رو داره. به همین بیان میبینید این قاعده بسیط الحقیقه هنها میشه که بسیط الحقیقه که کلیل اشیاء ولی خود شده منها. این بسیط الحقیقه همه وجودات رو داره ولی چیزی از اینها نیست. چرا سر همه وجودات هست، وجودات چند نوری توش هست اما چند نوری هم نیست، هیچ معمولیتی نداره. این اون تعبیر. حالا به این مثال بیایید اینو نگاه بکنید. تعبیر حضرت در مجل علاقه میگه لای تجاب و رقبا تهم ما اندهوی وجود اما ما انده غیرهی. در نزده غیر چیه؟ در نزده غیر حرفیت ماهیته. حالا به رسمیت نشسته، بله که ماهیت رسمیت داره اما واقعیت داره نه. که ماهیت به یه لسان هست اگه فلسفی به جهان نگاه کنید، اساسا مگه میتونیم بگیم در دنیا من و شما نیستیم؟ اما واقعا هستیم نه. چرا؟ که ماهیت عدمیه. این هم نمسته که ببینید پس ما اندتایرهی از ماهیات نباید محل شما باشه. یه بحثی دارن عرفا در رابطه با حالا رغبتی گفتیم عشق هم معنا کنیم. ببینید این که میگن عشق معنا میشه توش، میگه شما هر چه که باشید عاشق کمالشید. یه بحثی دارن المجاز قدر از الحقیقه که خیلی هم بشون نقد شده. خود بزرفا عشق بزرفا و واردی دارند که بحث المجاز قنطره فی الحقیقه نویزم چیزای خوبی بزرش هست که آیا این عشق عشقهای رومانتیکه، این عشقهای جنسیه یا نه عشق افلاطونیه. خود بحثی دارند عشق افلاطونی که عشق افلاطونی یه بحثیست که در میگن مال افلاطونه به این که کسی عاشقشه و عاشق دیگریست، منتها نه به این که این رابطه جنسی بخواد. عشق رومانتیک در مقابل عشق افلاطونی یه مدارد هم میگن نظرم که الان هم که نفران و بین این های افلاطونی بود یعنی در حقیقت خاصی بود. حالا این بحث هست که های عشق های افلاطونی تن طرف الحقیقه هست به دروازه الحقیقت به ظرفا میگن خود به ظرفا یا اینها یا این که نه عشق های رومانتیک هم میتونه باشه. این بحث مفصلی یا بیزن وزیرش بحثه یا مطالبی هم نوشته شده میگن. حالا اینجا که رسیدی بحثش هم بگم گفت شمس تبریزی خیلی بازده مخالف بوده او حضر دین شرمانی که دیگه از اون عرفاش بسیده بود دیده بود که این حالا زرفایی کنارش هم بشون میکنن بشون داره نگاه میکنه و بحث میکنه و اینا میگه که شما به این چینا چی رو برکن میگه من در اینها جمال الهی رو میبینم میگه مگه دمل بر گردنت داری یعنی مگه نمیدونم کوره داری تو گردنت خوش سرت بالا بکن ماه نگاه بکن چه به این نگاه میکنه خواهی دنبال یک جمال الهی هستی به ماه نگاه کن سر دمل بر گردن داری به ماه نگاه کن شدت با این نگاه مخالفه. خود مولوی هم از این حس خیلی مخالفه یعنی مولوی هم از عرفاییست که تو این بود اصلا وارد نشده که بیاد بهش بحث بکنه که به این موارد بگه به صوفی هم یه تنزهای از این جهت داره که زین هزاران تن یکیشان صوفی هند مابقی در دولت اون میزی هند یه نفر درسته ولی اون یه نفر باید شده مابقی هم به یه مابقی بکنن که صوفی در این زمانه این در این زمان این مثلا چیز صوفی در این زمانه یک کلام الخیاطه و اللواطه و السلام که میگه صوفی بودن اینه یه خیاطه است یه لباسی پوشن و بعدشن یه رابطه و سلام همینه که این مورد بعد این مورد تنزادن خود مولانا به شدت مخالفه شرف تبریزی مخالفه برجسته اما این در رابطه یعنی که این میتواند یا عشق انطرات الحقیقه باشه یا نباشه این بحثش جای خودش که محل بحث ماست ولی توجه به این هست که ما در عالم غیر خدا نداریم اما از طرفی وقتی فلسفی نگاه میکنیم به جهان بالاخره ما غیر میبینیم برگردیم همون بحث نهایی که حالا بحث میخواستم امروز فرق بین ایمان یقین رو بگم فردا میگم امروز شهود میشه این بحث شهودانی داریم تموم بکنیم. ببینید در دنیا دو نگاه وجود داره یکی که آیا غیری هست یا غیری نیست یک خیلی سوال جدیست. اگر بخواهیم سوالات فلسفی رو اول بگیم اولین مسئله اینه که اصلا آیا واقعیتی هست و واقعیت نیست و فلسفی هم یا نیست دومش این واقعیت ماهیت یا وجوده حالا اگر وجوده وجودات متباین است یا وجود واحده یه سوال جدیتری هم هست با اونی که اصلا در دنیا چیزی غیر خدا هست و خیالاته این ما آیا واقعا یک واقعیت یک حقیقت یک انانیتی داریم این سوال اگه حل کردیم جبر اختیار هم حل میشه جبر اختیار تابعی این سواله به نظر من جواب درست و حاجی داده لیکن تمال وجود منصوبون بنا فلفعل فعل الله به هزه فعل را اگه وجود اتمال خودته فعل اتمال خودته اگه وجود اتمال خودت نیست زلی فعل اتمال خودت نیست سوال جبر اختیار ناشی از یک پارادوکس تو دل سوال شما میگی من مختارم یا نه اگه من بله مختارم اگه من در کامش اختیارم میشه اگه از این من یعنی برای خود یه تحصیل قائلی بله همه شما خود حالت حالا شعرف دیگه تو اختیار اشکالات هست و مبادی ولی این که میگن همه چی ما پس خدا چی میخواد خدا میخواد چه کار بکنه آیا خدا غیر ما میاندیشه این همه برمیگرده به این که شما از طرفی میگی خدا شما هر کاری بخواد بکنه بر ما احاطه داره خدا یکی من یکی مشکل این در اینجا که خدا یکی من یکی ما در عرض همین حالا کدوم زیر میشتره اگر واقعا شما خودتی نه خدا قلوکاتو نداری مختاری لیکن کمال وجود منصوبون لنا وجود نواته از این که وجود منصوب به توه فلفعل فعل الله به حضرت علم وجود من ما توه که فعل مال تو باشه اما از این که بله هست میگیم بله هست خب بله فعل دمار خودت پس این سوال که من آیا مختارم بله من گفتی مختاری اون وقت اینجا این نکته مطرح میشه که در دنیا جهانبینی میشه اگه در دنیا جهانبینی اینه که اساسا یه چی بیشتر نیست اما بحث هویتی که چند جلسه پیش مطرح کردن راز هستیه این اصلا یه چی بیشتر نیست اصلا همه اینه کنار ایره ولی زندگی انسان ها با عقل فلسفی مشاهی کار میکنه ساختار ذهنی ما اینه که من چیستی هم بر خودم اختیاری دارم من خودم هم برای اساس هم باید مشت بکنید یعنی چند واقعیت جانبینی عرفانیست ولی اونی که ما بر اساسش زندگی میکنیم و ساختار وجودیمون هست جانبینی مشتایی و منی فلسفیه این سیگه بسیاره بینید که نقد بزنه چنده که بسیاره بینید که زندگی بکنه کالا خودشم اون بحث حیرت مطرح کرده این بحث گفتن یک بحث مفصلی داریم و اون اینکه فرق بین یقین و ایمان و مراتب یقین و تراجر اینکه قبلا نگاه کردیم ما یک کلیتی را جبه هر کدومش گفتیم و جمع نکردیم البته من سابقا فهم کنم شاید در ضمن دعای مکارم الاخلاق که حضرت اون اول تعبیرش دارن که وجعل یقینی افضل الیقین و ایمانی اکمل الایمان که تعبیر ظاهران احتشان می که وبلغ به ایمانی ابلغ الایمان وجعل یقینی احسن الیقین یا برعکس در این فراز قبلا بحث و فلجنده اشارهی کرده بودیم تو شرح دعای مکارم الاخلاق حالا یه اشارهی هم اینجا بش بکنیم و بعدش وارد به فراز بعدی بشیم دیگه انشاءالله به سلامتی.